بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همونطور که مستحضرید، ما با طبقه بندی مباحث اصول به دو بخش فلسفه و خود علم، با این معیار که گاهی از بیرون به مسائل نگاه میکنیم و گاهی وارد علم میشیم، توضیح دادیم که وقتی از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم و در واقع فلسفه علم رو مورد مطالعه قرار میدیم، چهار بخش یعنی تاریخ، مبادی، روش شناسی و تعامل اون علم با سایر علوم مورد توجه ما قرار میگیره. ما در مورد علم اصول تاریخ و مبادی رو در سالهای گذشته بحث کردیم و روش شناسی رو امسال از روزهای چهارشنبه شروع کردیم. در بحث روش شناسی اولین سوالی که مطرح کردیم این بود که خود روش چی هست؟ توضیح دادیم که تعاریفی که مطرح شده تعاریف دوری هستند و در نهایت توضیح دادیم که روش در واقع مسیر حرکتی است که ما در فکر انجام میدیم. فکر یک حرکت، مسیر این حرکت در واقع روش محسوب میشه. بعد به این سوال پرداختیم که تفاوت و یا ارتباط منطق با متدولوژی چیست؟ و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که منطق و متدولوژی دو نگاه نسبت به یک چیز هستند. هر دو فکر رو مورد مطالعه قرار میدن با دو نگاه متفاوت. در منطق قالب فکر مورد توجه قرار میگیره و در متدولوژی اون مسیر و روشی که برای دستیابی به یک نتیجه از طریق فکر پی گرفته میشه. این سوال مطرح کردیم که آیا یک روش جامعی که همه علوم به اون روش قابل دستیابی باشن وجود داره یا نه؟ پاسخ دادیم اینطور نیست. روش در علوم متفاوت با هم تفاوت داره. مروری کردیم نسبت به روش ها. روش در دانش ریاضی رو توضیح دادیم که یک سری اصولی در دانش ریاضی پذیرفته میشه که این اصول عبارتند از تعاریف، علوم متعارفه و اصول موضوعه و بر اساس اونها مسائل و مباحث بعد از اون اثبات میشه. روش در علوم طبیعی رو توضیح دادیم که بهش گفته میشه روش تجربی. گفتیم در این روش ما مشاهده ای انجام میدیم، بر اساس مشاهدات فرضیه ای رو میسازیم، اون فرضیه رو مورد آزمون قرار میدیم در مواردی که مشاهده نشده، اگر تایید شد به تئوری میرسیم، این تئوری رو باز برای مواردی که مشاهده نشده به آزمون جدید میگذاریم، اگر تایید شد این چیزی است که به عنوان یک دانش، به عنوان یک عنصری از یک دانش تجربی پذیرفته میشه. قانون به یک معنایی، بله، یعنی بعضی اون چیزهایی که در علوم تجربی بهش میگن قانون در واقع تئوریان، بله. نه، تئوری وقتی که فرضیه ای آزمون شد، در آزمون موفق شد، یه تئوری ساخته میشه. تئوری مادامی که تایید میشه مورد استفاده قرار میگیره، تایید بعدشه. اگر تئوری در یک جایی مواجه شد با موارد نقض، اونجاست که ما ناچاریم دوباره فرضیه جدید و تئوری جدیدی بسازیم. مثلا اتفاقی که مثلا فرض کنید، حالا من قبل توضیح دادم، مثلا قوانین فیزیک نیوتونی 200 سال بر فیزیک حاکم بود، همونه که میشن قوانین که در واقع اینا تئوریه دیگه، 200 سال بر فیزیک حاکم بود. بعضی هم میگفتن که دیگه دانش چیزی ازش نمونده که کسی بخواد کشف بکنه، همه رو نیوتن کشف کرده. خب در اوایل قرن 20 مواردی به صورت مورد نقض در قوانین فیزیک نیوتنی پیدا شد. این موارد باعث شد که مباحث جدیدی در فیزیک مطرح بشه که آیا این قوانین فیزیک نیوتنی تمام هست یا نه، اینجا بود که نظریات جدید مثل نسبیت خاص که اول آینشتاین اون رو مطرح کرد و جایزه نوبل رو گرفت در 26 سالگی به خاطر همین نظریه نسبیت خاص، بعد از اون باز نظریه نسبیت عام رو مطرح کرد و بعد از اون یک نظریه رو مطرح کرد که تقریبا بیش از نیمی از عمرش رو برای اثبات اون نظریه گذاشت، آینشتاین، تحت عنوان نظریه میدانهای واحد، که موفق به اثباتش نشد و بعد از مرگ آینشتاین توسط یک فیزیکدان مسلمان، آقای دکتر عبدالسلام، در پاکستان این نظریه به اثبات رسید و ایشون جایزه نوبل رو به خاطر همین گرفت. خب این طوریه، یعنی داستان اینه، یک نظریه میاد، حالا این نظریه تایید میشه، مادامی که تایید میشه نظریه ادامه پیدا میکنه. 200 سال نظریه نیوتن تایید میشد و تصور این بود که دیگه همه چیز فیزیک رو با همین نظریات نیوتن میشه تاییدش اثبات کرد، ولی بعد از 200 سال خب یواش یواش موارد نقض پیدا شد، در واقع این تایید با بحران مواجه شد. اینجا بود که دوباره داستان از آغاز شروع میشه که حالا فرضیه و آزمون و تئوری جدیدی بیاد و جایگزین بشه. در روش های روانشناسی اشاره کردیم که یک روش های ذهنی یا سابجکتیو وجود داره، یک روش های عینی یا ابجکتیو، که روش های عینی رو گفتیم برای جبران کاهش و ضعف هایی است که در روش های ذهنی هست، که حالا به اون روش های عینی هم اشاره کردیم، مثلا مطالعه از طریق پرسشنامه ها و تست ها، در واقع روانشناسی تاریخی و روانشناسی اجتماعی که گفتیم اینها الان خودشون شاخه هایی از روانشناسی شدن و از این دایره بیرون اومدن. تو بحث روش در جامعه شناسی باز توضیح دادیم که روش جامعه شناسی روش تحلیل مدارکه، این تحلیل گاهی سابجکتیو گاهی ابجکتیو، که کلاسیکش سنتیش سابجکتیو بوده، ولی امروز روش های ابجکتیو پیدا شده که بهش اشاره کردیم در بحث های گذشته. در تاریخ هم گفتیم که انتقاد تاریخی در واقع به عنوان روش مطرحه. اشاره کردیم که هرمنوتیک توسط دیلتای به عنوان یک روش برای علوم انسانی مطرح شد و بعد از دیلتای این بحث به صورت جدیتری در علوم انسانی پی گرفته شد که آیا ما روشی تحت عنوان روش هرمنوتیکی در علوم انسانی داریم یا نه. امروزه بر اساس هرمنوتیک گادامر که قبلا اینا رو توضیح دادیم، روش هایی در علوم انسانی وجود داره که نوعا این روش ها مبتنی است بر نسبی گرایی که در هرمنوتیک گادامر روی اون تاکید شده. دو نکته رو در انتهای این بحث اشاره کردیم، یکی این که گفتیم در همه دانش ها ما منطق رو حاضر میبینیم، یعنی در واقع منطق یه چیزی نیست که در دانشی به کار بره و در دانش دیگری به کار نره، منطق در تمام دانش ها سیطره داره و در همه جا به نحوی از قوانین و ضوابط منطقی استفاده میشه. نکته دیگری که به اون اشاره کردیم نقش روش شناسی بود در دانش ها، که گفتیم روش شناسی در واقع به ما این امکان رو میده که بتوانیم روش های منتج رو از روش های غیر منتج در واقع جدا کنیم و به روش های دست پیدا بکنیم که بتوانیم با اون روش ها به نتایجی که باید برسیم. و این مقدمات رو همه رو ما توضیح دادیم برای اینکه برسیم به بحثی که در علم اصول میخوایم مطرح کنیم. گفتیم اینا در واقع همه مقدمه است برای بحثی که ما میخوایم تو علم اصول مطرح کنیم. ما میخوایم روش شناسی علم اصول رو مورد مطالعه قرار بدیم. خب من یه نکته رو بارها اشاره کردم، اینجا هم در مقدمه این نکته رو باز تکرار کنم. روش یه چیزی نیست که بشه اون رو از یه دانشی جدا کرد، یعنی یه دانشی وجود داشته باشه که روش نداشته باشه، چون در واقع هر دانشی درش فکر وجود داره و هر فکری یه مسیر حرکتی داره و ما گفتیم که مسیر حرکت رو ما بهش میگیم روش. بنابراین نمیشه یه دانشی پیدا کرد که روش نداشته باشه. دانشی که روش نداشته باشه دانشی است که اصلاً فکر درش نباشه و فکر طریق عادی دستیابی به معلوماته. بنابراین دانشی که فکر درش نباشه یا اصلاً دانش نیست، یا اگر دانش هست از دانش‌های متعارف ما خارجه، مثلا دانشی که انبیا داشتن، اون از طریق فکر نیست. اونجا چیزی هم به نام روش به این معنایی که اینجا مورد نظر ماست معنا نداره، مثلا یه چیز دیگه است، سنف دیگه است. ولی در علوم متعارف انسانی که در اونها از طریق فکر ما در واقع مجهولات خودمون رو معلوم می کنیم، حتما روش وجود داره، چون فکر حرکته و هر حرکتی یه مسیری داره و مسیر حرکت روش. با این همه روش شناسی به عنوان یک دانش و به عنوان بخشی از فلسفه یک علم که حالا دانش جامع‌تر محسوب میشه، متأخراً اصلا در تاریخ مورد توجه قرار گرفته. اینطوری نبوده که مثلا از 1000 سال پیش 2000 سال پیش به روش شناسی پرداخته باشن. با اینکه منطق خیلی تاریخ کهنی داره، حالا ما تو بحث گنجینه خرد توضیح دادیم تو کتاب گنجینه خرد که معروفه که مثلا ارسطو رو بنیانگذار منطق معرفی میکنن، ولی ظاهراً ارسطو بنیانگذار نیست. قبل از ارسطو منطق بوده و ارسطو اون مطالبی رو که از گذشتگان به او رسیده بوده، حالا ممکنه اونا رو یک ساماندهی کرده باشه، که البته حالا من این احتمال رو دادم، در به نظرم این احتمال هم وجود داره که وقتی که یونانی ها آمدند و در واقع تخت جمشید پرسپولیس رو و ایران رو فتح کردند، کتابخانه های بزرگی در ایران دست پیدا کردند که در اون کتابخانه ها دانش علمای حکیم ایران باستان که از اونها شیخ اشراق به فهلویون یاد میکنه، اون علمای فهلوی که شیخ اشراق در حکمت الاشراق میخواد بگه که این حکمت اشراق اصلش از علمای فهلوی است، اونها ذخایر زیادی از مباحث فلسفی و منطقی ظاهرن داشتن که این ذخایر به دست ارسطو که استاد اسکندر بود و اسکندر فاتح ایران بود افتاد، و البته بعد اسکندر آتش زد بسیاری از این خزانه ها و مراکز رو از جمله تخت جمشید رو. بعد این منابع در دست ارسطو بوده و احتمالاً ارسطو از اون منابع استفاده کرده و منطق رو تدوین کرده. علی حال منطق تاریخ طولانی داره، ولی برخلاف منطق روش شناسی تاریخ طولانی نداره. دانشی است که متأخراً در همین دو سده اخیر مورد توجه قرار گرفته و هرچه که میگذره حالا توجه نسبت به این بیشتر میشه. و همین دلیل در آموزش های سنتی حوزه ما مباحثی تحت عنوان روش شناسی رو نمیبینیم به صورت متعارف، که مثلا یه درسی تحت عنوان روش شناسی اصول یا روش شناسی فقه یا روش شناسی فلسفه بر ما گذاشته بشه. در واقع ما در حوزه ها به همون روش های کهن، به اون شیوهی که در گذشته بوده، در قالب یک محتوا روش رو یاد میگیریم. یعنی ما اگه میخواییم با روش فقهی آشنا بشیم، روش رو جدای از فقه یاد نمیگیریم، تو خود فقه و درگیر با مسائل فقه وقتی میشیم، اونجا هست که در واقع کم کم با روش فقه، روشی که فقها ها به نتیجه میرسن در فقه آشنا میشیم. ولی خب اگر ما بپردازیم به این مسئله، یعنی بحث رو بیایم از بیرون نگاه بکنیم چنانی که خواهیم دید، این کمک میکنه به این که وقتی وارد اون دانش میشیم با بصیرت بیشتری به مسئله روش توجه پیدا بکنیم. خب وقتی ما میخواییم روش شناسی انجام بدیم، در واقع کاری که انجام میدیم اینه که میاییم از بیرون نگاه میکنیم ببینیم یک دانشمندی که در یک دانشی مشغول مطالعه و بررسی و تحقیق و استدلال و نتیجه گیریست چی کار داره میکنه. تو حالا بحث ما نگاه میکنیم ببینیم اصولی ها بر مسائل اصولی چگونه استدلال کردن. تو این مرحله، یعنی در این نوع مطالعه ای که انجام میدیم، در واقع ما داریم یک به تعبیری یک کار توصیفی انجام میدیم. ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا یک اصولی، فرض کنید صاحب کفایه، یا مثلا شیخ انصاری، یا مثلا علامه هلی، یا مثلا شیخ طوسی، در استدلال بر فلان مطلب اصولی از این روش استفاده کرده. تو این مرحله ما داریم توصیف میکنیم، میگیم شیخ طوسی به این روش فلان مسئله رو استدلال کرده. ولی غرض ما از این توصیف دستیابی به یک سری دستوراته، چون در واقع ما میخواییم توی این مطالعه ببینیم اون جایی که این استدلال شد، مثلا شیخ طوسی استدلال کرد یا علامه هلی یا شیخ انصاری، آیا این استدلال و این مسیری که طی شد، که مسیر همون روشه، منتج به نتیجه صحیحی بود یا نه؟ اگر منتج به نتیجه صحیحی بود، ما میگیم خب این یک روش درسته و شما برای دستیابی به نتیجه صحیح باید چنین روشی رو طی کنید. اگر منتج به نتیجه صحیح نبود، ما میریم دنبال این که چرا، چی شد که این اشتباه شد در نتیجه گیری، کجا در مسیر خطایی رخ داد که ما به مقصد نرسیدیم. اون خطا رو اگر پیدا کردیم، میایم اصلاح میکنیم مسیر رو، روش رو، میگیم خب این روش به این شیوه باید اصلاح بشه. نتیجه ای که در واقع پیدا میشه یه مجموعه دستورات میشه. یعنی با اینکه در گام اول کاری که روش شناس انجام میده یه کار توصیفیه که نگاه میکنه ببینه یک عالم در مثلا علم اصول داره به چه روشی استدلال میکنه، یا به تعبیر دیگری در چه مسیری فکرش حرکت میکنه، حرکت فکرش انجام میشه. ولی نتیجه‌ای که نهایتاً این روش شناس به دنبالشه به مجموعه دستورالعمله که بیاد بگه آقا اگر از این مسیر حرکت کردید، یا به تعبیر دیگر به این روش فکر کردید، شما میتونید به نتیجه برسید. و همین دلیل ما روش شناسی رو در حوزه دانش‌های دستوری طبقه بندی میکنیم، با اینکه آغاز کار روش شناس کار توصیفیه، ولی در واقع سنخ روش شناسی سنخ دانش دستوری است. مثل منطق، ما در منطق همین کار رو در واقع انجام میدیم. یعنی کاری که منطقی ها انجام دادن این بوده در واقع، حالا چه ارسطو منطق رو مثلا بنیان گذاشته باشه، چه قبل از او علمای پهلوی یا هر کسی، کاری که اونا کردن این بوده، آمدن نگاه کردن وقتی یکی فکر میکنه قالب فکر او چگونه است، در چه قالبهایی تفکر بشری شکل میگیره. بعد آمدن این قالبها رو ارزیابی کردن، گفتن مثلا تو این قالب اگر شما میخواید فکر کنید، مثلا در قالب قیاس، این قیاس مثلا 4 صورت پیدا میکنه و تو هر یک از این صورتها فلان شرایط باید باشه تا شما به نتیجه برسید. ابتدای کاری که یک منطقی آغاز کرده یک کار توصیفی بوده، یعنی نرفته خودش همینطوری ابتداءن بشینه یه مجموعی از دستورات رو بنویسه، نه، آمده نگاه کرده ببینه فکر اصلا چجوری انجام میشه، آدمیزاد که فکر میکنه چیکار میکنه، رفته خود فکر رو تحلیل کرده، توصیف کرده. از طریق این تحلیل و توصیفی که در باب فکر انجام داده، اون وقت به یک سری قواعد رسیده که خب اگه اینجوری ما فکر کنیم به نتیجه میرسیم، اینجوری نمیشه. بعد ما میایم میگیم مثلا منطق آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، این که ما میگیم منطق یک ابزار از سنخ قانونه، یا به تعبیر امروزی یک دانش دستوری است، که این تعبیر قدیمی آلتون قانونیه امروز ازش تعبیر میکنیم به دانش دستوری. این که ما میگیم منطق یک دانش دستوری است، یک مجموعه است از قوانین که تقسیم و مراعات اون قوانین از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، این قوانین اینجوری نیست که ارسطو نشسته بگه آقا اینجوری باید فکر کنیم، برو آقا تو چی کاره ای که برای ما دستور بدی که ما چجوری فکر کنیم. این قوانین در واقع کشف، به تعبیری قوانین طبیعی فکره، که میگه آقا فکر بشر اینجوری اتفاق میفته و اگر اینطوری شما فکر کردی، چون فکر یک فرایند اختیاریه، شما اگر اینطوری فکر کردی به این نتیجه میرسی، اگر غیر از این فکر کردی نتیجه‌ای که به دست میاری متفاوت خواهد بود، این نتیجه درسته و اون نتایج باطله. تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. در واقع روش شناسی هم که قبلا اشاره کردیم، امروز هم تکرار کردیم، که همون به یک معنا منطق با یک نگاه دیگری، از یک زاویه دیگری، روش شناسی هم به همون تعبیر یه آلتون قانونیه است. ابتدا با توصیف آغاز میکنه ولی نهایتا به یک مجموعه دستورات میرسه، که اگر ما اون دستورات رو مراعات کنیم، تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، یعنی اون تعریف اینجا هم قابل تطبیقه. فوقش تفاوت داره، قبلا عرض کردم که منطق به قالب‌های فکر توجه میکنه، روش شناسی به مسیر فکر توجه داره. اینا دوتا با همدیگه تفاوت دارن. یک نکته ای هست که حالا بعد باز در تفاوت منطق و روش شناسی من دوباره در ابتدای بحث بعدی که انشالله امروز اشاره میکنم خواهم گفت، که منطق قبلا به این نکته اشاره کردم، یک محدودیتی در عمل براش پیدا شده که روش شناسی اون محدودیت رو نداره. البته در بحث خواهیم دید و اشاره خواهیم کرد که ما روش‌هایی که انتخاب می‌کنیم برای تفکر، یا به تعبیری مسیرهایی که برای حرکت فکر ما صورت می‌گیره، این بستگی داره به مبانی که ما می‌پذیریم. یعنی ممکنه ما با پذیرش بعضی مبانی، بعضی روش‌ها رو در واقع بابش رو برای خودمون باز کنیم، یا با انکار بعضی مبانی بعضی روش‌ها رو بر خودمون ببندیم. مثلا با اینجا یه مثالی رو ذکر کردیم. فرض کنید اخباری‌ها، مقصودمون از اخباری‌ها یعنی اونایی که بهش میگن نو اخباری، یعنی امین استرآبادی و بعد کسانی که تبع او بودن. خب اینا آمدن و حجیت عقل رو منکر شدن. با انکار حجیت عقل در واقع یک بابی رو در مباحث دینی بستند و اون باب عقل بود. با بستن این باب در واقع بخشی از روش‌هایی که توی این حوزه قرار می‌گرفت، تو روش‌های عقلی به تعبیری قرار می‌گرفت، اینا رو همه رو کنار گذاشتن و در مقابل اصولی‌ها که بر حجیت عقل اصرار داشتند و دارند، با پذیرش حجیت عقل بابی رو باز کردند که می‌توان از استدلال‌های عقلی و به تعبیری از روش عقلی برای اثبات قضایای اصولی یا فقهی در بعضی موارد استفاده کرد. بنابراین مبانی که ما میپذیریم در یک دانشی میتونه تأثیر بگذاره در روش شناسی ما، در اون روشی که ما در اون دانش میپذیریم. خب دقت دارید، ما گفتیم فلسفه علم یک بخشش مبانی یک علمه. آره دیگه، الان اگه بخوام سوالای شما رو جواب بدیم وقت تموم میشه. وقت ما توی کنکور رد میشه. بله بله. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم بحث فلسفه علم، میایم توی فلسفه علم به مبانی یک علم نگاه میکنیم، یا به تعبیری به مبادی تصوری و تصدیقی، با پذیرش و انکار اون مبادی در اون علم ما در واقع تأثیر میگذاریم توی روش هایی که در اون علم میپذیریم یا انکار میکنیم. ببین مثلا یه مثال دیگه بگم. ببین فرض کنید ما در بحث ثابت و متغیر که به عنوان یکی از مبادی تصدیقی در علم اصول ازش بحث کردیم در فلسفه علم اصول، اگر یه کسی نظریه ثابت و متغیر یا جهان شمول و موقعیتی رو نپذیره و بگه تمام عناصری که در دین وارد شده مثلا ثابت یا جهان شموله، با اون کسی که مثل ما میپذیره در روش ها متفاوت میشه. چون ما وقتی میپذیریم ناچار باید به این سوال جواب بدیم که این عنصری که در دین وارد شده آیا یک عنصر جهان شموله یا موقعیتی، و اگر عنصر موقعیتی است باید به این سوال جواب بدیم که چرا این عنصر موقعیتی در دین پیدا شده، چه عنصر یا عناصر جهان شمولی چنین عنصر موقعیتی رو اقتضا کرده. در نتیجه ما مجبوریم به دنبال روش هایی باشیم برای تفکیک عناصر موقعیتی از جهان شمول و ارتباط عناصر موقعیتی با جهان شمول، در حالی که کسی که اصلا معتقد به این مبنا نیست نیازی به چنین روش هایی نخواهد داشت. پس در واقع ما روش هامون در یک علم تابعی از مبادی است که در اون علم میپذیریم. پذیرش بعضی مبادی و یا انکار بعضی مبادی تأثیر میگذاره در روش هایی که ما در یک دانشی ازش استفاده میکنیم. خب بعد از این مقدمات ما یه چیزی رو اینجا البته دیگه نخواستیم خیلی، ببینید ما این بحثمون در روش شناسی علم اصول یه بحث فوق العاده اجمالیه، یعنی تا اینجا هرچی که گفتیم همش در واقع خیلی گذرا و اجمالیه، و الا همین بحثایی که گفتیم هر کدومش اگه بخوای وارد شی یه دریایی از بحث رو خواهد داشت. اصول هم همینطور، ما حالا میگیم روش شناسی علم اصول، خیلی اجمالی به یک معنای این مسیر رو طی میکنیم. چون ما اجمالی این کار رو میکنیم یه سری چیزها رو به صورت اصول مسلم مبتنی بر مرتکزات خودمون میپذیریم و بعد بر اساس پذیرش اون بحث و سامان میدیم. یعنی من بخوام روش شناسی علم اصول رو به معنای دقیق کلمه اینجا تطبیق کنم، باید بریم تو هر بابی از علم اصول بشینیم نگاه کنیم ببینیم اصولی ها از ابتدا تا امروز به چه روشی تو اونجا بحث کردن. ما این کار نمی کنیم. این کار بخوایم بکنیم که مثنوی 70 متر کاغذ شود، این اصلا ما به این راحتی به انتها نمی رسیم. ما میایم بر اساس اینکه خب بالاخره همه ما زیاد اصول خوندیم دیگه، حالا مثلا یه دیم مثل من معالم خوندن، یه دیم بعضی ها شما نمیدونم موجز خوندن، اصول فقه خوندیم، بعضی ها قوانین خوندیم، بعضی ها نخوندیم، فرائض خوندن، بعد نمیدونم کفایه خوندن، چندین سال خارج خوندیم، گفتیم. خب یه چیزی رو که الان ما به عنوان اصل مسلم این اول میگیم اینه که آقا مسائل علم اصول دارای گونه های مختلفه، از یک سنخ و یک گونه نیست. که البته همین تفاوت گونه ها قبلا اشاره کردم باعث شده که بعضیا واقعا در این که اصلا علم اصول یه علم باشه با بحران مواجه شدن. اشاره کردم شو توی بحثای همین هفته ای که گذشت فکر کنم اشاره کردم که مثلا فاضل اردکانی که معاصر مرحوم شیخ انصاری است مثلا انکار میکنه، میگه علم اصول اصلا علم نیست، یه کشکولی است از دانش‌های متفاوت، چون گونه بحث‌ها درش متفاوته. یه جایی ما میگیم نمیدونم امر ظاهره در وجوب هست یا نیست، نمیدونم نهی ظاهره در حرمت هست یا نیست، نمیدونم آیا جمله شرطی مفهوم داره یا نداره. سنخ بحثمون شبیه میشه به بحثایی که مثلا ادبا میکنن. البته بعد خواهیم گفت که این باز تفاوت داره با بحثی که یک ادیب انجام میده. یه جای دیگه بحث میایم میکنیم، مثلا میگیم آیا جمع بین امر و نهی، اجتماع امر و نهی ممکنه یا نه. مثلا سبقه بحث ما یه بحث فلسفی میشه، انگار داریم مثلا بحث اجتماع نقیزه این اجتماع زده اینو تو فلسفه داریم میگیم. یه جاهایی میریم بحث اصولیه، بحث میکنی لا تنقض الیقین به شک بل انقض رو به یقین آخر، روایتش سندن معتبر، معتبر نیست دلالت. اصلا انگار داریم یه مسئله فقهی رو بحث میکنیم، روایت و اینا رو بحث میکنیم. اصول یک جور نیست مسائلش، یه دائره متنوعی از مسائله که عرض کردم این تنوع باعث شده که اصولی های گرفتار یه بحرانی شدن که این چی آخه، این شطور گاو پلنگی که درست کردیم چیه واقعا، یه موجود مستقلیه یا نه یه ترکیبیه از دانش های مختلف. خب اون وقت اونجاست که بحث ها پیش اومده، یکی گفته موضوعش مثلا چه، یکی گفته غرضش مثلا چه، اونایی که دنبال یک عامل موحد گشتن برای اینکه این تکثر رو به یه وحدتی برگردونن. ما گفتیم همه مباحث اصول در جستجوی حجت برای فقیهه، بخواد چیزی پیدا بکنه که فقیه بتونه بدون به اون احتجاج بکنه. خب پس ما اینو الان اینجا پیش‌فرض میگیریم که آقا علم اصول از گونه های مختلفی از مسائل تشکیل شده و در نتیجه چون گونه های مختلفی هست یک چیز دیگرم به صورت قهری پیشفرض میگیریم و اون اینه که در کل علم اصول روش واحدی وجود نداره. ما یه بحثی رو امروز هم تکرار کردیم، یه سوالی رو قدما مطرح کردن، اونا فکر میکردن خودشون جواب دادن، با اون این بود که آیا همه علوم به یک روش قابل دستیابی است. وقتی مراجعه میکنی به آثار قدما به نظر میرسی که اونا فکر میکردن همه علوم به یک روش به دست میاد. یعنی مثلا میاد میبینی شما مجموعه شفای بوعلی رو ببینید، از الهیات و امور عامه و طبیعیات و ریاضیات و همه رو به نظر میرسه بوعلی میخواد به یه روش به دست بیاره. ولی امروز ما میگیم نه آقا، اینا روشاشون ضرورتا با هم یکی نیست. علوم تجربی یه روش داره، علوم ریاضی یه روش داره، علوم فلسفی یه روش داره. حالا اینجا که میایم به اصول میرسیم میگیم اصول یک گونه های مختلفی از مسائل رو داره، ولو یک علمه، ولو موازین یک علم برش قابل تطبیقه، اینجوری نیست که ترکیبی از علوم باشه، ولی این یک علم باعث نشده که این همه مسائلش با یه روش قابل دسترس باشه. برای همین ما سه روش عمده رو برای مسائل علم و اصول مطرح میکنیم و میایم این سه روش رو در سه تا فصل توضیح میدیم، بعد به اصطلاح تطبیقاتش رو، مصادیقش رو به عنوان مثالش ذکر میکنیم. یکی روش عقلی یا فلسفی، یکی روش عرفی یا فقهی، حالا اسم گذاریه دیگه، و یکی روش نقلی. ما این سه تا اسم رو گذاشتیم، روش عقلی، روش عرفی و روش نقلی. حالا اون عقلی رو معادلش فلسفی هم میشه گفت، اون عرفی رو معادلش فقهی هم میشه گفت، حالا بعد توضیح میدیم. در اینجا ما تو سه تا فصل بحث میکنیم. فصل اول راجب روش عقلی و فلسفی. بله خدا رحمت کنه امام رو. عرض کنم خدمت شما، اما روش عقلی، وقتی ما میگیم روش عقلی مقصودمون همون روشی است که در فلسفه و منطق به کار میره. یعنی یه فیلسوف یا یه منطقی به اون روش بر مطالب منطق یا بر مطالب فلسفه استدلال میکنه. این روش در برخی از مسائل علم و اصول به کار گرفته میشه. مثلا ما تو بحث‌های غیر مستقلات عقلیه، مثل بحث زد، اجتماع امر و نهی، مقدمه واجب، از همین روش استفاده میکنیم، از روش عقلی و فلسفی استفاده میکنیم. یا تو بخش مربوط به اصول عملیه در بحث براعت عقلی یا بحث احتیاطی که اصولی ها قبول دارن که در موارد شک در مکلفون بهه، نه احتیاطی که اخباری ها میگن که اون در موارد شک در تکلیفه، این احتیاطی که اصولی ها قبول دارن باز بحث عقلی میکنن. یا مثلا تخییر در دوران بین محظورین، اونجا بحث عقلی میکنن. بنابراین بخشی از بحث هایی که در حوزه، حالا به اصطلاح اصول متعارف، در حوزه امارات قرار میگیره و بخشی از مباحثی که در حوزه اصول عملیه قرار میگیره، به روش عقلی توی علم اصول مورد مطالعه قرار میگیره. در بعضی جاها بعضی اصولی ها روش عقلی رو به کار بردن و تو همون مسائل برخی دیگر روش‌های دیگری رو به کار گرفتن. مثلا من اینا به عنوان مثال میگم، اینا همه مثاله. حالا یه بحثی داریم همه شما باش آشنایید، آیا یک لفظ رو میشه در بیش از یک معنا استعمال کرد یا نه، استعمال لفظ در بیش از یک معنا. خب مرحوم آخوند اگر یادتون باشه استدلالی که میکنه بر اینکه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، یه استدلال عقلیه. یه لفظ مثل یه آینه میمونه که معنا رو توش داری میبینی. وقتی فرض اینه که یه معنایی از این لفظ اراده شده، یعنی تمام اون آینه رو این معنا، این تصویر پر کرده. این که بخوای در همون حال یه تصویر دیگری رو توی این آینه ببینی، چنین چیزی ممکن نیست. بگه مگر اینکه چشات لوچ باشه، احول العینین باشی، که وقتی به یه دونه آینه نگاه میکنی دو تا آینه ببینی. بگه والا اگه آدم سالم باشی تو یه دونه آینه که تمام اون تصویر شما رو مثلا داره نشون میده، شما انقدر به آینه نزدیک شدی که دیگه همه تصویر آینه رو پر کردی، دیگه توی اون نمیشه یه تصویر دیگری هم دیده بشه. من کاری به صحت و سقم این بحث ندارم. استدلالی که آخوند میکنه استدلال عقلیه. ولی مثلا مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه یا مثلا صاحب عروه که اینا میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا، حالا صاحب عروه میگه جایزه، شهید سعد میگه جایز نیست. یعنی در نتیجه یکیشون با آخوند موافقه، یکیشون با آخوند مخالفه. معروفه دیگه که بین صاحب عروه و مرحوم آخوند سر این استعمال لفظ در بیش از یک معنا دائم همیشه با هم دیگه اینا بگیر و نگیر داشتن. بین خودشون شوخی های زیادی از مرحوم سید نقل میکنن که برای همین اثبات این نکته به آخوند که آقا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه. من به این کار ندارم. اونی که مهمه اینه آقای سعد و مرحوم سید، حالا بلو اینکه در نتیجه با هم متفاوتن، اما در روش با هم مشترکن. یعنی وقتی شما نگاه کنید سید و مرحوم شهید سعد هر دو آمدن اینجوری بحث کردن، گفتن آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا عرفاً ممکنه یا نه. سید گفته بله، آقای سعد گفته نه. حالا نتایج با هم فرق داره، ولی روشی که رفتن روش عقلی و فلسفی، نگفتن استحاله عقلی داره. اصلا آقای سعد میگه حرفا چیه، استحاله عقلی چیه، این حرفا چیه که آخون میگه. اینجا اصلا وادی مباحث عرفیه. یعنی به جای روش عقلی آمدن از روش عرفی تا حالا بعد میگیم استفاده کرد. پس بعضی مسائل اصولی است که وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا همه فقها اصولی ها در طول تاریخ به یه روش توش بحث کردن، حالا ممکنه یکی قبول کرده یکی رد کرده، یکی اثبات کرده یکی نفی کرده، ولی روششون یکی بوده. مثلا اونایی که عرض کردم مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه رو همه به روش عقلی بحث کردن چون جای بحث عقلی بوده، ولی در بعضی مسائل هست میبینی یه اصولی به روش عقلی بحث کرده یکی دیگه به روش عرفی بحث کرده، که حالا بعد بعضی از اصولی ها خب خیلی تو این زمینه ها با دیگران متفاوت شدن. مثلا شما اگه نگاه کنید تعلیقات مرحوم اصفهانی شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رضوان الله علیه مرحوم کمپانی رو بر کفایه، میبینی خیلی از مسائلی که اصولی های دیگه به روش های عرفی خواستن اثبات کنن ایشون خواسته به روش عقلی و فلسفی اثبات کنه. یعنی اینجوری نیست که حالا ضرورتاً یه مسئلهی در اصول حتما فقط به یک روش مورد مطالعه قرار گرفته باشه، نه، یک اصولی رو مبانی خودش به یه روش، یه اصولی دیگه رو مبانی خودش همون مسئله رو به یه روش دیگه. عرض کردم ممکنه در نتیجه با هم یکی انا، مثلا آخوند و شهید صدر هر دو به این نتیجه منتهی میشن که استماع لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، ممکن هم از متفاوت باشن، یکی مثل آخوند بگه جایز نیست، یکی مثل سید صاحب عربه بگه جایز هست، ولی من بحثم به نتیجه کار نداره، به روش کار داره. سید و شهید صدر روششون توی این مسئله یکیه با اینکه نتیجه‌ای که گرفته متفاوته. شهید صدر و آخوند روششون متفاوته با اینکه نتیجه‌ای که گرفته یکیه. به این نکته هم باید توجه کنیم. بعد اینجا با یک سوالی رو مطرح کردیم که به خصوص در دوران متأخر این سوال خیلی جدی شد و بعضی از اوقات، حالا اینا بحث‌های تخصصیه دیگه، قاعدتاً باید در حلقه‌های خیلی تخصصی در سطوح عالی مباحث اصول یه همچین سوالاتی مطرح بشه، ولی دیگه انقدر اینا بعضیاشون چیز شد تبدیل شد به مسائل روزنامه‌ای و عمومی، یه بحثی علامه طباطبایی مطرح کرد، اون بحث رو بعضیا حالا به بیانی که ما خواهیم گفت نفهمیدن علامه چی گفته، یه نتایجی ازش گرفتن. علامه طباطبایی که ما مفصل قبلا توضیح دادیم به مناسبت هم دوباره در همین هفته اخیر تکرار کردیم، بحثی کرد راجع به اعتباریات، رساله ای نوشت تحت عنوان اعتباریات و اونجا در واقع آمد بحث اعتباریات رو منقح کرد. البته ما قبلا توضیح دادیم توجه به این بحث به نحو اجمالی در آثار حتی قدما هم دیده میشه، یعنی مثلا من نشانه هایی از این رو در اشارات بوعلی در جای خودش ذکر کردم. اما اولین کسی که به مسئله به صورت جدیتری توجه کرد مرحوم اصفهانی بود، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، که ایشون تو آثار به خصوص فقهی خودش به مسئله اعتباریات توجه کرد و بحث هایی که ایشون در حاشیه مکاسبش داره در اون بحث ها اشاراتی داره به مسئله اعتباریات و اینکه مثلا ملکیت امر اعتباریه، چون قدما میگفتن ملکیت چه مقوله‌ایه، اگر یادتون باشه این بحثا رو کردن در مکاسب و اینا، از مقوله جده هست یا نیست، در ذیل اون بحثا که ملکیت در چه مقوله‌ای قرار میگیره جده هست یا نه، مرحوم اصفهانی در تعلیقش بر مکاسب میاد یه دفعه این بحث رو مطرح میکنه که آقا اصلا این مقولات مربوط به وادی دیگری است، ملکیت مربوط به یه وادی دیگره، ملکیت امر اعتباریه، مقولات مربوط به امور حقیقی هست. این بحث رو مرحوم اصفهانی منقح نمیکنه، میگه نمیگه دقیقا چی اعتباریه چی حقیقیه، حقیقت چه ضوابطی داره. علامه طباطبایی که شاگرد ایشونه میاد تو رساله اعتباریات این بحث رو منقح میکنه، و در واقع حالا اینکه بعضیا میگن اعتباریات از ابتکارات علامه طباطبایی به این معنا، بله، نه به این معنا که مثلا اصلا قدما توجه نداشتن، هیچی نمیدونستن، نه. من عرض کردم تو آثار شیخ الرئیس در اشارات من نمونه هایشو پیدا کردم که بحث اعتباریات تو ایشون مثلا در بحث انواع غذایای بدیهی که ذکر میکنه، وقتی اونجا بحث مشهورات رو ذکر میکنه، آراء محموده رو ذکر میکنه، در واقع توجهی داره به بحث اعتباریات. خود خواجه هم در شرح اشارات توجهی داره، که حالا من این بحث ها رو سالها قبل، شاید بیش از 20 و چند سال قبل در مباحث خاصی مطرح کردم. اما این شکل بحث، بله، علامه طباطبایی کرد. اون وقت علامه که این بحث رو کرد، ایشون فرموده که خب اصول مباحثش بیشتر ناظر به اعتباریاته، یه نکته. از اون طرف علامه میگه که آقا احکام حقایق با احکام اعتباریات فرق داره. بعضی آمدن این نتیجه گیری رو کردن که آقا استفاده از روش های عقلی و فلسفی که مربوط به حقایقه در علم اصول که دانشی است که از اعتباریات سخن میگه اصلا جا نداره، و گفتن اصلا اصولی ها اشتباه کردن که در مباحث اصولی آمدن از روش های عقلی استفاده کردن. در کردم این بحث واقعا تخصصیه، یعنی این ملاحظه این بحثی نیست که من برای مثلا یه نفر که طلبه رسائل یا کفایه است ما بگیم، ولی همین بحث تخصصی در حد روزنامه‌ای مطرح شد عمومی دیگه، این دانشجوهایی که الان مثلا نمیدونم مهندسی و فلان میخوان، آقا شما تو اصول از روش عقلی استفاده میکنید، اصول اعتباریاته، چرا از روش عقلی استفاده میکنید؟ کسی اون خودشون نمیفهمه اصلا روش عقلی چیه، اعتباریات چیه، اصول چیه، اصلا هیچ کنون اینا نمیدونه و اینا به ما از این اعتراض داری. چرا؟ چون بعضیا که دنبال این میگردن همیشه یه چیزی پیدا کنن، خلاصه یه گوشه ای از دانشهای دینی یا دین رو باش بتراشن، رفتن بالاخره از کلمات علامه اینو پیدا کردن، میخواستن با این حرف، اونا البته دنبال نتایج خاصی بودن، میخواستن بگن آقا اصولیا اصلا اشتباه رفتن که از فلسفه و مثلا منطق بهره گرفتن، چون اشتباه کردن پس فقهی که بر این اصول بنا شده اعتبار نداره، پس شماهایی که مقلد این جماعتی هستید که از این دانش‌های اشتباه به این نتایج رسیدن، بی خود دارید دنبال اینا میرید. مثلا دنبال اینا برای چی میرید؟ شما وقتی یه مسئله فقهی دارید برای چی از اینا سوال میکنید؟ اینا که خودشون همه دانششون پادر هواست. با این کار میخواستن زیرا به تقلید رو بزنن تا بادی مباحث دیگه پیدا بشه که بعد بگن آقا کی گفته مثلا فلان چیز حرامه، کی گفته فلان چیز واجبه، خیلی از واجبات و محرمات بره زیر سوال، همین که بالاخره دنبالش بودن، هنوز هم هستن. فکرش اینو میخواستن در واقع در یه قالب علمی مطرح کنن. ما اینجا این بحث رو پرداختیم، البته ما به صورت علمی، حالا ما کاری به این جنجال های هیچ وقت منده کاری به این جنجال های روزنامه‌ای و که در واقع انگیزه ها و احوا سیاسی پشتش هست نداشته و ندارم و انشالله نخواهم داشت. ما بحث کار به این حرفا نداریم، بحث علمی میکنیم. آیا واقعا دانش اصول دانشی است که اصلا کاربرد روش های عقلی و فلسفی درش اشتباهه؟ جایی برای این روش ها در دانش اصول وجود نداره؟ یا نه، روش های عقلی و فلسفی قابل بهره گیری در علم اصول هستن؟ توضیح این مطلب انشالله میمونه باز برای جلسه آینده. دقت میفرمایید این بحث روش شناسی چون یه بحث از بیرون فلسفه علم اینطوریه، در نتیجه میبینید من هی دائم مثال هایی میزنم، چون من الان در اینجا که نشستم به عنوان یه بحث فلسفه علم روش شناسی که میگم، دارم از بیرون به علم اصول نگاه میکنم، مثال های زیادی میزنم. دوستان اگر این مثال ها خاطرشون نیست حتما به اون موارد مراجعه کنم، ما نمیتونیم توضیح بدیم بحث رو، ولی شما نگاه کنید که آخوند تو بحث مثلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا چی گفته، شهید صدر چی گفته؟ البته ما انشاءالله در بحث اصولمون بهش میرسیم، ولی الان بالاخره شما باید برای اینکه با این مسائلی که ما میگیم درگیر بشه ذهنتون، حتما مراجعه بفرمایید. حالا اجمالا ببینید که ما که میگیم آخوند روشش عقلیه و شهید صدر روشش عرفیه، چرا؟ چه ویژگی داره بیان آقای صدر؟ چه ویژگی داره بیان مرحوم آخوند؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.